بنام خدا. فیلم وکیل مدافع شیطان یکی از مهمترین فیلمهاییه که در ساب ژانر شیطانگرایی قرار داره. بعضی هم معتقدن که در گونه هراس، یکی از فیلمهای هراس، فیلمهایی که با محوریت شیطان اتفاق میافته، که از فیلمهایی که در دوران سینمای صامت بوده و حتی قبل از اون فیلمهایی مثل فاستی که جورج ملیس ساخته با محوریت شیطان شکل گرفته و میشه یکی از زیرگونه های فیلم هایی که در ژانر هراس ساخته میشه رو به عنوان زیرگونه ژانر هراس شیطانی نام گذاشت. فیلم وکیل مدافع شیطان توسط کمپانی اختاپوسی برادران وارنر ساخته شده که بودجهش هم حدود 60 میلیون دلار بوده، اما تونسته 150 میلیون دلار بفروشه که تقریبا دو برابر بودجهش تونسته فروش داشته باشه، که خب رقم خیلی خوبیه. نظراتی هم که اکثر منتقدین و مخاطبین در مورد فیلم دادن، فیلم رو متوسط روی بالا ارزیابی کردن و از فیلم های شاخص و موندگار تاریخ سینما هستش. ژانرهای فیلم وکیل مدافع شیطان شامل درام خانوادگی، عاشقانه، ماورایی تاریک، معمایی، اکشن و هراس شیطانیه که ما در مقاله ژانر به بررسی بعضی از ژانرهای معروف سینما پرداختیم. پیشنهاد میکنیم که اون مقاله رو هم ملاحظه کنید. وارد فیلم بشیم. در سکانس اول فیلم میبینیم که کوین، شخصیت اصلی فیلم که کیانو ریوز نقشش رو بازی میکنه، توی وکالت تبحر خاصی داره و میفهمه که اون کسی که داره در واقع وکالتش رو انجام میده واقعا به دختره تجاوز کرده و اون دختر هم اومده اونجا داره در واقع گریه میکنه و زاری میکنه. و کوین علیرغم اینکه میفهمه این شخص گناهکاره، چون هیچ وقت حالا پرونده ای رو نشده که ببازه، باز هم میره از اون شخص دفاع میکنه، دختره رو توی یک منگنه روانی قرار میده و مجبورش میکنه که اعتراف کنه به مسائل دیگه ای که باعث میشه روند پرونده تغییر کنه و همه فکر کنن که دختره دروغ گفته و در نهایت هم پیروز میشه. بعد از این پرونده، خب به خاطر موفقیت های متعدد و مکرری که کوین داشته، از طرف نیویورک دعوت میشه تا بره اونجا و در واقع این کاری که انجام میده باعث موفقیتش میشه طبیعتا، یعنی استفاده از این روش ناجوانمردانه که بعدا میگه من چون میرفتم صدای هیئت منصفه رو از توی در واقع تهویه دستشویی میشنیدم، از اونجا استرس هم میکرده و بعد میومده بر اساس نگاه هیئت منصفه مباحثش رو ارائه میداد و طبیعتا مقبول اونها میشده و با این روش کثیف میتونه پیروز بشه. و وقتی هم که پیروز میشه، اتفاقا میبینیم که از یک در واقع شرکت بسیار بزرگ دعوتش میکنن تا بیاره اونجا و شروع کنه ادامه کارش رو، با اونها همکاری کنه و هیچ نتیجه منفی هم در فیلم واسهش نداره این کار. بنابراین تو این سکانس ما میبینیم که علیرغم استفاده از روش های غلط، اما شخص و همون قهرمان فیلم به موفقیت میرسه و طبیعتاً هیچ محتوای منفی علیه این کارش ساخته نمیشه. در سکانس بعدی، خب میخواد بره پیش مادرش و بهش بگه که میخواد بره نیویورک. مادرش توی کلیسا داره عبادت میکنه، یک مجلس کلیسا هم هست. قبل از این به خاطر اینکه این قبل از این سکانس به خاطر اینکه کوین برنده شده، میبینیم که رفته توی بار با رفیقاش میزنن، میرقصن، مشروب این حرفا و همسرش، و همونجا هم هستش که اون پیشنهاد در واقع کار بهش داده میشه و ما کاملا حس خوبی میگیریم دیگه. در شادی این افراد در اون محیط پر رنگ و لعاب و جذاب غرق میشیم کاملا، و اون به حال رابطه‌ای که با همسرش داره. اما وقتی میره اون کلیسایی که مادرش در اونجا هست، خب یه آهنگ خیلی معمولی دارن میخونن، کاملا ریتم فیلم از بین میره و میبینیم که این مادرم یه حالا قیافه خیلی خسته و پیر، از اون طرف چند تا پیرمرد پیرزن دیگر هم فیلمساز ازشون نمای نزدیک میگیره که بگه بیا اینا هم مثلا دارن عبادت میکنن، هرچند جوونایی هستن توی کلیسا، اما از اونها هیچ وقت نمای نزدیک نمیگیره. یک کلیسا خیلی کوچولو موچولویه. بعد مادر میاد بیرون و این حس به ما کاملا منتقل میشه که اون فضای جذاب بار کجا، این کلیسای در داغونی که مش پیرمرد پیرزن دور هم جمع شدن کجا، و خب طبیعیه که ما بیشتر حس مثبتمون نسبت به اون محیط در واقع تحریک میشه. وقتی که مادرش هم میاد میگه که نرو نیویورک، نیویورک به هر حال فضای شیطانی و تاریکی داره، اونجا بابل زمانه ماست، اما خب این گوش نمیده، میگه من میخوام موفق بشم. مادرم میگه خب برو، خلاصه امیدوارم خدا کمکت کنه. و از اون طرف ما میبینیم که یک ماشین بسیار زیبایی که خود کوین داره اونور پارکه و همسر دلرو باش. این نشون میده که باز دوباره در تضاد بین مادر کلیسا و همسر ماشین، خب طبیعیه که از جهت بصری ما کاملا طرف کی هستیم؟ طرف قهرمان و البته همسر و ماشین زیباش هستیم دیگه. یعنی دوباره المان های جذابیت برای کی استفاده شده؟ برای اون طیفی که میخواد بره نیویورک، یعنی همسرش و اون حالا در واقع ماشینی که داره و اون امکانات که داره. بنابراین تو این سکانس شاهد این هستیم که یک محتوای منفی نسبت به کلیسا ساخته میشه و کلیسا یک جای بی روح در واقع نمایان میشه، اما بار اینطور نیست و یک جای خیلی زیبا و البته خود همسرش و ماشینش و کلا اون سبک زندگی که کوین داره. وقتی میره نیویورک با جان میلتون که آلپاچینو نقشش رو بازی میکنه آشنا میشه. میلتون خب رئیس یک کمپانی بسیار بزرگه که از همین کار در واقع خدمات حقوقی اینا انجام میدن و خب یه خونه خیلی عیونی هم میده به همین کوین. و وقتی کوین میره داخل خونه در واقع همراه با همسرش، خب همسرش هم خیلی کیف میکنه و میبینه که یکی از مثلا بهترین برجای نیویورک رو دارن زندگی میکنن و حالا از این به بعد دیگه همسرش میافته تو این وادی که بره حین آن لباسهای ابریشم بخره و چیزای گرون قیمت انتخاب کنه و خلاصه تو این رفاه غرق میشه. اینجا باز سکانسی داریم که میبینیم در واقع کوین به زنش میگه که رفاه رو میخوای یا نه برگردیم همون زندگی عادی خودمون رو تو همون شهر حاشیه‌ای خودمون داشته باشیم و حاضری مثلا نبود من رو تحمل کنی این حرفا، اونم میگه آره مثلا من از همین زندگی راضیم. هم. و اینجا باز دوباره میبینیم که انگار بین اون رفاه مادی و اون زندگی فطری عاشقانه زن و شوهری مجبور یکیشو شخصیت اون انتخاب کنه و البته همسر کوین هم همون در واقع رفاه رو انتخاب میکنه و از این به بعد البته تو یک مسیر تاریکی قرار میگیره. اما در این سکانس باز ما این دوگانه رو میبینیم، دوگانه بین اخلاق و عشق و از اون طرف رفاه مادی که به خاطر اینکه بعداً این به خاطر اینکه رفاه رو انتخاب کرده و البته اون در واقع خود کوین هم که به زنش بیتوجهی میکنه، زنش حالش بد میشه، این محتوای خوبی ساخته میشه در ترویج در واقع انس بیشتر زن و شوهرها که باعث رنجش همدیگه نشن. در سکانس بعدی میبینیم که اولین پرونده‌ای که کوین قبول میکنه مربوط به شخصی به نام مویز. مویز رئیس و در واقع رأس یک فرقه شیطانگرا است که اینو در حین قربانی یک بز برای همون مراسمات شیطانیشون ازش فیلم گرفتن و حالا محکوم شده. کوین میره دادگاه و توی دادگاه شروع میکنه در مورد همین ماجرای ذبح و اینا صحبت کردم و میگه خب مگه ما تو ادیان مختلف ذبح نداریم؟ خب اینم داشته طبق حالا دین خودش که البته دین رایج نیست، یک در واقع شبه فرقه است، ولی طبق همون داشته یک قربانی انجام میداده و این چه اشکالی داره؟ ظاهرا اون در واقع خود رئیس دادگاه هم یا مسیحی یا یهودیه، من فکر می‌کنم یهودیه چون هی میگفت شما که خودتون بهتر مسلطین به این مباحث و گفت مثلا گوشت کوشر یعنی همون در واقع گوشت حلال مثلا یهودی و بعد گفت آره، یعنی انگاری میخواد بگه که از اون ادبیات دینی استفاده کرد تا بتونه حرف خودشو به کرسی بنشونه. از جهتی وقتی دادستانه میاد صحبت کنه علیه این جادوگره، یه دفعه زبونش بند میاد شروع می‌کنه سرفه کردن. اینو ما تو سکانس قبلی دیده بودیم که همین رئیس فرقه یک حالا این همیتی که گوشت عجیب غریب بزرگ و روش چند تا میخ میکوب حالا چند تا تلسم و این حرفا و این باعث میشه که زبون این شخص بسته بشه. یعنی ما میبینیم که باز برای رسیدن به موفقیت از جادوی سیاه کاملا استفاده میکنن و فیلم هم نشون میده که این جادوی سیاه واقعا تاثیر داره و باعث پیشرفت میشه دیگه. پس اینجا باز دوباره یه محتوای مثبت ساخته میشه، هرچند اون فضایی که این مایس تو زندگی میکنه جای ترسناکیه، یعنی تو یک دخمه و زیرزمینیه، ولی خب کارش رو انداخت دیگه و اون میلتون هم میگه مثلا تو حسابش 15 میلیون دلار پوله، یعنی طرف پولدار و اینا هم هست و داره از راههای غلط دوباره پیشرفت میکنه. پس اینجا باز همون مضمونی که تو سکانس اول دیدیم تاکید میشه که از راههای غلط میشه کاملا پیشرفت مادی داشت. یه چیز دیگه که خیلی تو فیلم جالبه ماجرای کمپانی جان میلتونه که کاملا کمپانی گلوبالیزه شده است، یعنی ما میبینیم همون تفکر گلوبالیزیشنی که باید همه نژادها و ادیان مختلف یکی بشن در یک تمدن در واقع لیبرال. اینجا میبینیم که مثلا یه سری مسلمان و هندی و سیاه‌پوست و سفیدپوست و همه اینا حتی چینی و ژاپنی اینها دارن توی کمپانی کار میکنن و به میلتون خدمت میکنن. و پس اینجا میبینیم که انگاری میلتون یک کمپانی چند ملیتی داره و داره از همه پتانسیل استفاده میکنه تا بتونه جهان فیلم رو در واقع بچرخونه. و در مهمونی های مختلفی هم که میبینیم، حالا یه مهمونی این کوین میره با همسرش، تو اونجا مثلا سناتورهای امریکا هستن، حتی میگه که دونالد ترامپ هم به این مهمونی دعوت شده، ولی مثلا چون با زنهای مختلف سرش گرمه نیومده. این دقیقا دیالوگ خود فیلم. اون موقع خب دونالد ترامپ هنوز یه رجل سیاسی نبود و یه در واقع سرمایه‌دار گران کلفت امریکایی بود، و میگم یعنی همچین کسایی رو دعوت کرده بودن. بنابراین باز دوباره میبینیم که ریشه های قدرت انگار در همین محافل عجیب و غریب گلوبالیزه شده، که البته تاریک و شیطانی هم هستن، ریشه داره. و مخاطب خب میبینه دیگه، میفهمه که انگاری سیاست مداره امریکایی و سرمایه دارا کاملا دارن در یک کمپانی شیطانی و ذیل اون کارا رو جلو میبرن. حالا یه وقت شما همین رو نشون میدین به شکل خیلی ترسناک و عجیب و غریب، یه وقت نشون میدین خیلی عادی. خب وقتی عادی نشون بدین یه چیزی رو، عادی سازی میشه دیگه، یعنی مخاطب حس منفی نمیگیره. توی فیلم هم همینه، اینا دارن واسه خودشون لابی میکنن، حتی برنامه قتل یکی میکشن، میگه اگه قبول نکنه مثلا میزنن پدرش در میارن فلان. و خب مخاطبش مشکلی نداره دیگه، چون در یک بیان خیلی روون و بدون تنش داره این حرفا مطرح میشه، و انگار این خب واقعیت همینه دیگه. مخاطبم طبیعتا این مسئله واسهش عادی سازی میشه، مثل فیلم بچه روزماری که آخرش وقتی مثلا نشون میده اینا شیطان پرستن و شیطان به دنیا اومده و اینها، هیچ حس ترسی القا نمیکنه، هیچ حس انزجاری القا نمیکنه، بلکه میگه خب عادی همینه، یعنی فکر نکن چیز عجیب و غریبیه. این نوع پردازش سینمایی باعث میشه که اون مفهوم و محتوا عادی سازی بشه و مخاطب میفهمه بله داره افشاگری انگار میبینه علیه سیاستمدارای غربی که ذیل کمپانی شیطانی دارن کار میکنن، اما اینو چیز طبیعی جلوه میده و اصلا هیچ مشکلی فیلم با این مسئله نداره. در سکانس بعدی میبینیم که البته این در چندین سکانس هستش که کوین کلا شخصیت کمالگرایی، اینم بارها هم خودش میگه هم میلتون توی دیالوگایی که داره بهش گوشزد میکنه، که کوین یک شخصیتی کاملا دنبال رشد، دنبال ترقی، دنبال پیشرفته، اما نمیشه پیشرفت کرد مگر با روش های شیطانی، یعنی اگر بخواد روش شیطانی رو پیش نگیره میبازه. برای همین در تمام پرونده هاش چون سعی میکنه روش های شیطانی رو استفاده کنه طبیعتا پیروز میشه. بنابراین ناخودآگاه مخاطب میره به این سمت که خب پس پیروزی یعنی همراهی با اون تفکرات و روش های شیطانی، و باخت یعنی اینکه از این روش ها استفاده نکنیم. باز برای چندمین بار هم توی چندین دیالوگ این استفاده میشه که در واقع میلتون بهش میگه خب تو میتونی ببازی، ولی خب از اون روش ها مثلا اشتباه استفاده نکنی، مثلا از این نفر که میدونی قاتل زن و بچه و ندیمشه دفاع نکنی، اما خب این کار انجام میده واسه اینکه پیروز بشه. و انگار پیروز شدن و رسیدن به اون رفاه مادی دائم در گروی همین ارتباط با شیاطین و استفاده از روش های غلط غیر اخلاقی. در چند سکانس هم میبینیم که کوین دائم هی ترغیب میشه به اینکه مثلا به لذت های مادی توجه کنه، حالا یا توسط یه سری زنان هی میخوان اغواش کنن، یا در یه سری مهمونی های مثلا عجیب و غریب خاص شرکت بکنه، یا مثلا با زنای غیر همسر خودش ارتباط داشته باشه، یا فرض بفرمایید مثلا به یک زن دیگه فکر میکنه. و همه اینها باعث میشه که در فیلم ما ببینیم انگاری کوین در یک دوگانه اخلاق و لذت گیر کرده. یعنی چی؟ یعنی اگه میخواد از لذات مادی بهره ببره باید اخلاق و در واقع اون تعهدش نسبت به خانومش رو زیر سوال ببره و زیر پاش له کنه. اگه نخواد این کارو بکنه خب از اون لذت ها محروم میشه دیگه. یعنی فیلم در این دوگانه ما رو قرار میده. از طرفی میبینیم که خب وقتی هم که کوین در واقع همسرش رو تنها میذاره، کم کم همسرش با همین افرادی که توی کمپانی مشغول هستن بر میخوره و در یک سکانسی کاملا چهره واقعی اینها رو میبینه که به شکل شیاطین در میان. و اینجا باز یه محتوایی ساخته میشه که این افراد انسانهای شیطان صفت هستن، بنابراین از اینا باید دوری بکنه، و اینم دیگه زنه با اینا ارتباط نداره. و بعدا هم توی کلیسایی به کوین میگه که اون میلتون مثلا به من تعرض کرد و این حرفا، ولی خب چون میلتون در همون زمان در کنار کوین توی دادگاه بوده حرفش رو کوین باور نمیکنه، ولی چون بعدا میفهمیم این شیطانه میتونه مثلا در چند جا حضور داشته باشه، که باز اینم در ترویج همون قدرت نمایی شیطان در فیلم. در این سکانس هایی که به هر حال همسر کوین داره زجر میکشه و حالش بدتر میشه، خب به خاطر اینکه هم گریم خوبی داره، هم انتخاب بازیگر خیلی خوبی داره، هم شخصیت پردازی قوی انجام شده، و البته موسیقی غمناکی که داره، این باعث میشه که ما سمپاتیمون کاملا نسبت به این خانم جلب بشه و ما اون حس منفی که پیدا کرده به خاطر اینکه شوهرش پیشش نیست رو باهاش سهیم بشیم. حالا هر چقدر که حالش بدتر میشه، این رفتارهای خود پسندانه که کوین داره کاملا واسه ما منفی جلوه داده میشه و ما ازش خوشمون نمیاد دیگه، کم کم در اون سکانس هایی که مربوط به این مسئله است. و دست آخر هم فکر میکنن دیوونه است، میبرن تو دیوونه خونه، و تو دیوونه خونه هم دوباره یکی از همون افرادی که توی کمپانی هست و داره کار میکنه میاد، و این وقتی تو آینه صورت اونو میبینه، میبینه که تبدیل به یک شیطان میشه و اونجا هم میبینه زنه در واقع خودش رو خودکشی میکنه. و اونجا که خودش رو کشت دیگه، کوین میاد بالا سرش و حالا باز دوباره اون حس منفی که ما پیدا میکنیم. اما پس ببینید، یه مسئله اینه که ما میبینیم که بله، کمپانی واقعا پر از شیاطینه دیگه و زندگی اینا رو هم خراب کرد و خود همسر کوین رو هم به کشتن داد. اما راهکارش چیه؟ یعنی در مقابل این شیاطین چیکار میشه کرد؟ هیچ راهکاری وجود نداره دیگه. آخرش باید خودش رو بکشه. یعنی نه اون کلیسا میتونه نجاتش بده، نه مادر خود کوین که مسیحی معتقدی میتونه نجاتش بده. هیچ خبری نیست و طبیعتاً این محتوای خوبی که ساخت بر ضد شیاطین، به خاطر اینکه راهکاری رو به ما معرفی نمیکنه که چجوری از دست این شیاطین خلاص بشیم، و راهکارش خودکشیه که خب راهکار خیلی بیخود و غیر منطقی هست، طبیعتاً کل محتوا رو خراب میکنه دیگه. و این نتیجه گیری غلط و زندگی در واقع نابود شدن زندگی همسر کوین به واسطه خودکشی نشون میده که فیلمساز میخواد انگاری یک بنبستی رو به ما نشون بده که یا باید با شیاطین بود یا زندگی شخص نابود بشه دیگه، هیچ چاره جز این نداره. که اینجا خب همون جهانبینی شیطانگرایانه فیلمساز کاملا مشخص میشه. در سکانس های مختلفی میبینیم که جان میلتون در مورد وجود خدا صحبت میکنه. مثلا توی که سکانس ها میگه که خدا که اصلا با بنده هاش کاری نداره و انسان ها رو ول کرد، و همزمان فیلمساز کات میزنه در یک تدوین موازی نشون میده که یکی از کارکنان کمپانی توسط چند تا آدمی که حالا تو خیابونن و شیطان صفت هم هستن، دوباره قیافشون نشون میده شکل شیطانی دارن، میکشنش. این حالا کسیه که میخواسته بره در واقع کمپانی رو لو بده تا کمپانی از هم بپاشه. و اینجا دقیقا همون حرف میلتون تایید میشه دیگه، یعنی میبینیم به راحتی شیاطین میرن انسان ها رو میکشن، هیچ که هیچ کم نمیگذه دیگه. و دقیقا میلتون هم داره همزمان همینو میگه که اصلا خدا پشت بنده باشه و پشت انسان ها نیستش، اصلا باشون کاری نداره. و اینجا فیلمساز کاملا با زبان تصویر هم همین دیالوگ رو تایید میکنه و ما در این فیلم در واقع با یک خدای طرفیم که اصلا کاری نمیکنه دیگه، بنابراین بود و نبودش خیلی فرقی نداره. یه سکانس دیگه هم داریم در ختم همین بنده خدا که کشته شد تو کلیسا، کشیش داره صحبت میکنه و صحبت خیلی جالبی هم داره میکنه در مورد مرگ، چون خدا، زندگی پس از مرگ فلان. و فیلمساز حتی یک بار نمای نزدیک از این کشیش نشون نمیده دیگه، خیلی لطف میکنه، نمای در واقع لانگ ازش میگیره و تموم. و بعد دوباره کات میزنه به خود کوین که داره نگاه میکنه که مثلا یه همون کسی که از زندان نجاتش داده، که در واقع بچه و همسرش و ندیمش رو کشته، مثلا حالا به دخترش نظر داره، اینو داره نگاه میکنه. باز فیلمساز میره تو همین وادی و باز دوتا خانم هم میان میشنن سمت چپ و راستش تا اینو باز اقوا کنن، و تو همین وادی هست که باز کوین از در واقع کلیسا هم میزنه بیرون. یعنی تو همون کلیسا هم باز نمیره سمت این که حالا بخواد یه مقدار حرف مسیحی ها رو تایید کنه. و خب خود میلتون هم که میاد دستش اونجا میکنه تو اون آب مقدس اونجا و آب قلقل میکنه، یعنی این باز آتش بر آب انگار کاملا چیر است دیگه، و همش نشون میده که این در واقع داره میخنده به حرفایی که اون کشیش داره میزنه و کاملا مضحکه میشه دیگه. یعنی حرفای کشیش توی فیلم هیچ جایی نداره و کاملا به خاطر این نوع کارگردانی که دائم فیلمساز داره میفرده به یه چیز دیگه، وقتی اون حرف مهم داره مطرح میشه اون حرفا واسه ما لوس میشه، و طبیعتا باز دوباره یه نفرم که میخواد حرف دینی درستی بزنه اینا دیگه کلا در حاشیه قرار میگیره. در سکانس های بعدی میبینیم که حالا چند تا سکانس هستش که جان میلتون که بعدا میفهمیم خود شیطانه، اولا خب یه انسان موفقه، هرچی دلش بخواد به دست میاره، کاملا به همه اون کمالات مادی رسیده، ابرقدرتیه واسه خودش و قدرت های ماورایی هم داره. یعنی تو مترو که هست دوتا مهاجر میان بهش گیر میدن، میگن مثلا چرا ما رو نگاه میکنی، بهشون میگه که مثلا چون زن داره خیانت میکنه، مثلا برو خونه و ببین. و این یه دفعه یارو اصلا تعجب میکنه، میگه تو زن من از کجا میپرسی فلان، کاملا اتلاعات میده مثلا زنت اینه، چه میدونم خونتون شکلیه. و اینجا ما میبینیم که واقعا انگار جان میلتون میتونه غیبگویی بکنه و قدرت های عجیب و غریب این تیپی داره. در سکانس های دیگه میبینیم که تقریبا به هر زبانی دلش بخواد میتونه حرف بزنه دیگه، اسپانیولی، چینی. و خب این باز نشون میده که انگار این قدرت های ماوراییش چقدر کارآمدش کرده شخصیت میلتون رو. یا مثلا آخرش که وقتی میلتون گوله میخوره و کوین بهش تیراندازی میکنه هیچیش نمیشه، باز میفهمیم نامیرا هم هست. یعنی کاملا حالا دیگه جدا از اکت جذاب خود آلپاچینو و شخصیت پردازی جذابی که واسه در واقع جان میلتون شده، اینا کامل دست به دست هم دیگه میده تا ما عاشق میلتون بشیم دیگه. یعنی کاملا جذاب ترین شخصیت فیلم خود میلتون و شیطانه. و از اون طرف درسته که روش غلطی استفاده میکنه، درسته که تاریکه، درسته که شیطانه، ولی خب خدای در کار نیستش که. ما بین خودکشی و اون در واقع ارادت به این شیطانه گیر کردیم دیگه. و اینجا میبینیم که در سکانس پایانی هم کاملا همین محتوا دوباره تبلیغ میشه. میفهمیم که کوین پدر واقعیش همین جان میلتونه و وقتی که اینو متوجه میشه از اون بیمارستان که همسرش خودش کشته میاد بیرون و یکی از زیر دستای میلتون بهش میگه نگران نباش دیگه، همه چی تموم شد، از الان دیگه مثلا فقط کیف حال. یعنی باز دوباره میبینیم که اون شیاطینن که دارن وعده لذت به انسان میدن و به خاطر اینکه خب قرار بوده همسرش کشته بشه تا این مثلا بیفته تو دامن بابای او وابسته به اون بشه کاملا و حالا اهدافی که اون داره رو اجرا کنه. هدف بابا هم اینه که دختر خود در واقع شیطان با این کوین که پسرش ازدواج کنن و بچهشون که ضد مسیح یا انتی کرایست باشه رو به دنیا بیاره. که اینجا باز دوباره میبینیم کاملا یک مضمون شیطانگرایانه حتی در فضای آخرالزمانی ترویج میشه. یعنی انگار شخصیت جذاب فیلم که جان میلتون باشه میاد با اون قهرمان دیگه و میخواد آنتی کرایست از ازدواج مثلا این دختر رو هم در واقع پسرش به دنیا بیان. و اینجا حالا یه دیالوگ طولانی هم دارن که شیطان در مورد خدا صحبت میکنه، میگه اصلا من طرفدار شما، هر چی دلت بخواد به شما میدم، خدا همش ضد لذت. یعنی دقیقا محتوایی که مد نظر فیلم رو اینجا به ما توضیح میده دیگه، یعنی قشنگ تو دیالوگا میاره تو کاملا مخاطب متوجه بشه و دیالوگ کاملا کفرآمیزی رو بیان میکنه. و در این سکانس هم ما کاملا طرف جامیلتونیم دیگه، چون اصلا خدای در کار نیست، راست میگه. این توی فیلم واقعا همچین خدایی وجود نداره و اگر هم کسی میخواد موفق بشه دقیقا باید ارادتش نسبت به شیطان زیاد باشه، با روش کثیف میتونه موفق بشه. اون بنده خدایی هم که نیروی امنیتیه و میخواد بره میلتون رو لو بده، به راحتی میزنن با ماشین میکشنش. یعنی اصلا کاری نمیتونه بکنه کسی در مقابل این شیطان عظیم، قدرت عظیم شیطان. و اصلا مدعی میشه که قرن 21 مال منو. مجموعه مسائل باعث میشه که کاملا با دوباره اون قدرت شیطان و اون خط و نشونایی که میکشه واسه ما باورپذیر باشه. حالا کوین باز دوباره میخواد مقابله کنه دیگه، نمیتونه خب طرفو بکشه، خودشو باز دوباره میکشه. یعنی باز نشون میده که در مقابل شیطان شما راهی جز خودکشی نداری. اگه میخوای خودکشی کنی خب تمام میشه میری دیگه، ولی اگه میخوای زندگی کنی باید با شیطان ببندی. زندگی لذیذ در این دنیا در گروی شیطان گرایی و شیطان پرستی کامل و اظهار ارادت به شیطان. در سکانس پایانی هم میبینیم که بعد از اینکه خودشو میکشه دوباره زمان انگار برمیگردونه آقای جان میلتون و برمیگرد دوباره به همون سکانس اول فیلم که توی دادگاهه. این بار دیگه در واقع کیانو ریوز اون اشتباه رو تکرار نمیکنه و اون شخصیت متجاوز رو اینجا خودشو میکشه کنار و میگه این شخص چون جنایتکاره من ازش دفاع نمیکنه. و خب طبیعتا اولین شکستش میشه، اما باز همین اولین شکست میشه روزنه برای ورود شیطان به زندگی. چطور؟ شیطان خودشو به شکلی که از رفیقاش در آورده. این باز دوباره چه قدرت عظیمی داره شیطان، همه زندگی طرف رو پر کرده و میاد بهش میگه که تو این کار بزرگی که کردی به خاطر اخلاق، مثلا بیا باهات مصاحبه کنم. یعنی باز دوباره از همین کار کوین هم استفاده میکنه تا بتونه جذبش کنه. یعنی میگه همین هم باز باعث میشه که تو بیفتی تو دامن من و هیچ چاره نداری جز اینکه بیفتی دیگه. آخرش هم دوباره خود تبدیل به آلپاچینو میشه قیافه یارو و میگه که این تکبر و غرور چه صفت خوبی تو انسان ها که همیشه هم دارم و من هم همیشه ازش استفاده میکنم. و واقعا هم هیچ چاره هم انسان ها ندارن، و البته اگر هم واقعا کسی دنبال لذت تو این دنیا انسان ضعیف، خب باید بره با شیطان ببنده تا بتونه به لذت برسه. مجموعا میبینیم که در تمام فیلم وکیل مدافع شیطان چیزی جز قدرت نمایی شیطان، ترویج یک نوع اخلاق لیبرال که هیچ چفت و بستی نداره، و البته اگه کسی میخواد موفق شه باید از این اخلاق استفاده کنه، جادوی سیاه انجام بده، برن استرا سمع اون در واقع هیئت منصفه رو داشته باشه، از اون طرف هی پشت هم اندازی داشته باشه، روابط عجیب غریب داشته باشه تا بتونه رشد کنه، و الا جز این نمیتونه انجام بده. و در واقع فیلم در دوگانه پیشرفت و اخلاق، خب طبیعیه که وقتی پیشرفت رو ضد اخلاق نشون میده داره پیشرفت رو تبلیغ میکنه دیگه، چون انسان ها ذاتا دنبال لذتن، و وقتی نشون داده میشه که لذت خلاصه میشه در شیطان گرایی و شیطان پرستی، خب طبیعیه که دیگه مخاطب کاملا توی این وادی بره سمت اون قدرت عظیمی که در فیلم از شیطان نشون داده میشه. خب مشخصه که کاملا با تفکرات الهی در تضاد، در تمام ادیان الهی شیطان یک موجود پستی که خودش مخلوق خداست، یعنی خودش اصلا هیچ قدرتی از خودش نداره، و فیلم با یک در واقع توهم سورایی که داره اومده بر اساس یک سری تفکرات در واقع یک سری مکاتب جدید شیطان پرستان، شیطان رو قدرتش انقدر برده بالا که اصلا خدا در حاشیه قرار گرفته، و اینجا کاملا همون رگه های تفکر شیطانگرا و مشرکانه رو ما میبینیم. و متاسفانه فیلم هم خب طبیعتا طرفدار همین شخصیت جان میلتون هست، و جان میلتون مساویست با یک شخصیت تراز موفق، و هر کسی که موفقیت رو دوست داشته باشه، رشد مالی و زندگی در رفاه رو دوست داشته باشه، مجبوره تو این فیلم که در کنار شیطان قرار بگیره. خب این منطق درست نیست، یعنی اینکه کارآمدی ادیان رو اینا زیر سوال میبرن خیلی عجیبه. توی خود غرب 1000 سال مسیحیت حاکم بوده دیگه، خب اگه مسیحیت کارآمدی نداشت که نمیتونست انقدر در واقع قدرت یک باقی بمونه، و حالا بعدش به خاطر دقیقا دور شدن از همون تفکرات اخلاقی مسیحی بود که به نابودی کشیده شد. و این خیلی عجیبه، غربی ها که در این فضا تنفس کردن و همچین تاریخی دارن، میان فرافکنی میکنن اشکالات خودشونو به خدای متعال و میگن که خدا پشت بنداش نیست، اتفاقا خدا پشت بنداش تا وقتی که اخلاق رو رعایت میکنن و به سبک زندگی الهی پایبندان هستش. مسئله اینه که خب پایبند نیستن، یعنی افراد از اون فضای الهی دور میشن، و خب دیگه خدا هم طبیعتا اونا رو تحویل نمیگیره. هرچند بازم میبینیم که همون افرادی هم که از روی ناآگاهی و جهل سبک زندگی غیر الهی رو برگزیدن، بازم خدا دستشون میگیره و خیلی هاشون متحول میشن یا در جهان دیگه هم به حال زندگی خوبی خواهند داشت. اما فیلم با یک نگاه ماتریالیستی کلا زندگی رو به لذات مادی در این جهان تقلیل میده، کلا خبر از جهان موازی نیست، و طبیعتا نتیجهش هم این میشه که متاسفانه در پایان اثر کاملا یک قدرت عظیم شیطان واسه ما ترسیم بشه و هیچ خبری هم از خدای بی‌نهایت و متعال نباشه. ممنونم از شما، اگه حتما نکته در مورد نقد و فیلم داشتید در بخش نظرات ما رو با ما در میان بذارید. متشکرم، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.